أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وَإِذَا مَا قَذِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبعون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. در این سوره مبارکه شورا که در مکه نازل شد عناصر محوریش که اصول دین بود بیان فرمودن. در بخش اخیر فرمودن به این که این کشتی ها که در دریا حرکت می کنن هم نعمت هن برای شما، هم آیت الهی هن، هم بهره های سفر و تجارت و اقتصاد را تأمین می کنن و هم از نظر کلامی آیه الهی هن. گاهی تعبیر به نعمت میکند نظیر اون چی که در سوره مبارکه الرحمن بیان فرمود که فرمود این کشتی هایی که در دریا حرکت میکنن اینا آلای الهی هستند که آیه 24 به بعد سوره مبارکه الرحمن است به لحول جوار المنشآت فی البحر کالاعلام. علم دریا همین کوه ها که شبیه کوهن روی دریا که از اینها به اعلام یاد میکنن و لحول جوار المنشآت و البحره کالاعلام. این کشتی هایی که جارین و مثل کوه رو دریا دارن حرکت میکنن اینا نعمت های الهی هن. فبأی آلاء ربکما تکذبان. از ابرهای بزرگ فضا به عنوان کوه یاد میکنن که در سوره مبارکه نور فرمود خداوند از کوههایی که در آسمان است برای شما باران و تگرگ نازل میکنند. منظور از این سما جز سماوات نیست، منظور همین فضاست و جو است و منظور از کوههایی که در فضاست همین ابرهاست که از جبالی که فیها من برد یعنی تگرگ برای شما نازل میکنند. پس این کشتی هایی که رو دریا حرکت میکنن شبیه کوهن و اون ابرهایی هم که در فضا حرکت میکنن شبیه کوهن، از اونها تگرگ و باران نازل میکنن و از اینها بهره های تجاری ورید و مانندون. بعد فرمود تو به ای آلا ربکما تکذبان. لیکن در سوره مبارکه جاسیه از این به عنوان آیات یاد میکنن نظیر آیه محل بحث سوره شورا که آیه 12 سوره جاسیه فرمود الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. پس گاهی از اینها به عنوان نعمت یاد میکند، گاهی از اینها به عنوان آیت. آیت الهی دو قسم است. یک قسمت آیه است که نشانه قدرت اوست و سبقه فلسفی و کلامی دارد. این میتواند معیار باشد برای فراگیری صنعت شبیه این آیت و طبیعت ساخته بشود، چون اون چه که در آسمان و زمین است آیه الهی است و همه اینها معیار تکامل صنعت شد که این صنایع از این طبایع گرفته شده. هر چیزی که در نظام هستی یافت می شود بشر راهنمایی می شود که مشابه اون را بسازد، یعنی صنعت. بخشی از آیات الهی به عنوان معجزه است که راه فکری ندارد. پس اگر حرکت پرنده هاست در فضا، اینا معجزه نیست، اینا آیت است، آیت کلامی است. لذا ساخت و ساز هواپیما و امثال ذلک آسون است. جریان کشتی که با باد حرکت میکرد، نه با صنایع موتور و مانند آن، اینا جزء آیت است که راه کلامی است و فلسفی و راه فکری دارد. لذا بشر کشتی درست میکند که روی باد حرکت نمیکند، روی موتور و قدرت های برق و مانند آن حرکت میکند. اینها آیات الهی هستند که راه فکری دارند، چون آیه فلسفی و کلامی هستند. اما یه وقت است یه چیزی تو دریا قرار میگیرد و آیه الهی است و راه فکری ندارد، یعنی راه فلسفی و کلامی نیست. نظیر اون که به مادر موسی گفت ما به تو دستور میدهیم، تو این بچه رو بنداز در یه جعبه و این جعبه رو بنداز تو آب، تو کار نداشته باش کجا میره. ما گفتیم فلیلقه یم، وقت یم هر کاری که ما بکنه ما دستور میدیم. این دیگه راه فکری ندارد که آدم بشینه فکر بکنه، یه کودکی رو بذاره تو جعبه بندازه تو دریا، هر جا دلش میخواد این دریا ببره. این دیگه معجزه است. معجزه یعنی معجزه. راه فکری ندارد، راه مدرسه و حوزه و دانشگاه نیست که کسی درس بخونه معجزه بیاره. فقط یعنی فقط به قداست روح اون پیغمبر وابسته است. او اگر خواست این چنین بیارود که میرود، نخواست نخواست. اگر از سنخ علم بود، راه فکری داشت، آدم میتوانست به سلو بیاره. اما تمام معجزات راه فکریش بسته است. خواه معجزه آدم، خواه معجزه خاتم. اون جریانی که صالح سلام الله علیه آورد یا معجزاتی که انبیا دیگه آوردن، هرگز یه راهی نیست که انسان با درس خوندن بفهمه چگونه از دل این سنگ سما شتر با بچه در بیاره. این راه علمی ندارد. فقط روح اگر قداست پیدا کرد، ولی خدا بود، با اراده انجام می شود، نه با تصور و تصدیق و قیاس و استدلال. چون راه فکری ندارد، راه علمی ندارد. چون راه علمی ندارد، راه حوزه و دانشگاه بسته است که انسان درس بخونه معجزه بیاره. پس بنابراین آیاتی که در عالم هست چند قسم است. بعضی آیات فلسفی و کلامی هستند که راه فکری دارن، لذا ساخت صنعت مشابه اون آسون است. ساخت هواپیما مشابه پرنده های فضا آسونه. ساخت کشتی های برقی و موتوری شبیه کشتی های بادی ممکن است. اینا راه های فکری دارد. اما کودک را انسان تو دریا بندازه در امان خدا به اراده او حرکت بکنه، این راه فکری ندارد. پس اون آیه که فلیلقه الیم و به ساحل، این هم امر غائبه دیگه. فبود تو بنداز در دریا، به دریا هم امر کردیم که ایر ببره جای امن. فلیلقه الیم و به ساحل، این امر غائب است، یعنی دریا مأمور است که ایر ببره جای امن. این راه فکری ندارد. بنابراین گاهی آیات به عنوان معجزه است. نظیر اون چه که فضل ابلهام طریقا فی البحره یبسا. حالا آدم درس بخونه که چگونه با عصا میتونه این دریای روان را این جاده خاکی درست کنه. این راه فکری و علمی ندارد، یعنی راه مفهومی و تصور و تصدیق ندارد. این فقط به قداست روح وابسته است. پس اون کاری که کلیم خدا در دوران کودکی کرد آیه است، اما راه فکری ندارد. اون کاری که کلیم خدا در دوران نبوتش کرد آیه است یا فکری ندارد. اینا جزء آیات معجزه‌ای هستند. اما این آیاتی که محل بحث است، دستور مبارک شورا و مانند آن، اینا یه آیات تکوینی است که راه فلسفی و کلامی دارد. انسان میتواند راز رمزش رو بفهمد و مثال رو بسازد. اما اگر این نبود، هرگز انسان نمیتوانست بسازد. نمیدونه که تناسب وزن و حجم باید محفوظ باشه. اون کشتی با اون حجم زیاد وزن معادل و مناسب خود را باید داشته باشه تا تو را آب بمونه و غرق نشه. اما یه تک سنگ که وزنش هرگز قابل قیاس با اون کشتی های بزرگ نیست، این تو آب فرو میره. این وزن و حجمش تناسب خودش داره، فرو میره. اون وزن و حجمش تناسب خودش داره، فرو نمیره. خب پس بنابراین آیات از این نظر چند قسمت. در سوره مبارکه جاسیه از جریان کشتی به عنوان آیه یاد میکند، چون که در بسیار از بخشان نظیر سوره قصص و اینها از جریان حضرت موسی کریم، خواه در فضل ابلهام طریقم فی البحر یبسا، خواه در فلج یلقه الیم و به ساحل یأخذ و عدوون لی و عدوون له، به عنوان آیه یاد میکند. در اینجا فرمود به این که اینا جواری آیات الهی هستند و برکاتی را برای گروه فراوانی به همراه دارند که خصوصیت این گروه را ذکر میکند. این گروه هم در مسائل اعتقادی مؤمنند، هم در مسائل عملی و اخلاق متخلقند و حسن فعلی دارند. مسئله توکل را هرگز اینها در برابر توسل قرار نمیدن. نمیگن این محدوده ما، بقیه را توکل میکنیم که بشه شرک، یا این محدوده توسل است، بقیه را توکل میکنیم که بشه شرک. توکل قیم بر همه امور است. یعنی من حتی در ایمانی که میارم، در حرفی که میزنم، در این که میگویم توکلتو علی الله متوکلم، برای اینکه باید به جای تکیه کنم دیگر. انسانی که انتم الفقراء الی الله هست، فقیر را قبلا ملاحظه فرمودید، این فعیل به معنی مفعوله. فقیر نه یعنی گدا، فقیر نه یعنی ندار، فقیر یعنی ویلچری، کسی که ستون فقرات شکسته است. اون که گداست و ندارد میگن فاقد مال است. اگر قرآن کریم از ملتی که جیبش خالیه کیفش خالیه تعبیر فقیر میکند، برای اینکه ملتی که کیفش خالیه جیبش خالیه مقاوم نیست، این ولجریه. فرمود فقر اینه. تو روایات ائمه علیهم السلام فرمودن که ما ضرب الله سبحانه و تعالی عبدا بصوت اوجع من الفقر، صوت با سین و تای مؤلف این تازیانه. هیچ تازیانه دردناکتر از فقر نیست که ملت را ذات اقدسی الله مبتلا نکنه. خب پس بنابراین همون شما فقرایی، خب یک بشر فقیر که ویلچریست و ستون فقرات شکسته است در جمعی امور، او چگونه میتواند توسل کند؟ او چگونه میتواند بگد آمنتو؟ این در همین آمنتو گفتن و همین توسل کردن هم معتمد بر خداست. پس او در جمعی امور متوکل است، نه اینکه یک مرزی است بگوید این بخش مال خود من، بقیه را توکل، این میشه شرک. این بخش مال توسل، بقیه میشه توکل، این میشه شرک. انسان حتی در توسلش، حتی در قیام و قعودش متوکل علی الله است. این جمله نورانی که در نماز میگیم به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقود، همینه. یعنی تمام برخواستن به نشستن ما به قدرت الهی است. وقتی از امام سلام الله علیه سوال کردن که آیا تو نماز میشه به دیگری بد گفت، فرمود بله. عرض کرد چطور؟ فرمود شما این به حول الله و قوته اقوم و اقود که میگید، هم دارید اشاعره رو نفی میکنید، هم برای معتزله را. معتزله که غالب تفویض است میگوید لا حول ولا قوت لله، چون همه کارها مال عبد معاذالله. اشاعره که گرفتار جبر است میگوید لا حول ولا قوت الا لله، بلی همه کارها مال خداست، معاذالله جبره. اما امام یک قائل بین الامرین است میگوید لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی انسان حول و قوه دارد منتها به برکت الهی. حالا چون این چنین است، هم حرف اشاعره نفی میشود که میگوید لا حول ولا قوت الا لله، هم حرف معتزله نفی می شود که میگن لا حول ولا قوت الا، حرف اهل بیت ثابت می شود که لا حول ولا قوت الا بالله. ما در این قیام و قعود، نه تنها در قیام و قعود نماز، این یه اصل کلامی است برای جمیع شعون ما که تو نماز یادمون دادن، نه اینکه در این رکعات که قیام و قعود داریم این به حول الله هست. جمیع کارهای ما، حرف ما، سکوت ما، قیام ما، خوابید ما، دار ما، بیدار شدن ما، این به الله هست. خب اگر این چنین شد، این توسل تو هم بعد از تبکل توست. اومد اون آیه این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین معنا خودش پیدا میکند، چون همه اینها ملک اوست. اگر یا ایها الناس انتم الفقراء الله، انسان در برابر خدا ویلچریست بالقول المطلق، هر کاری که بکند باید تکیگاه داشته باشد. لذا با علا هم استعمال میشود که توکلتو علالله علا ربهم یتوکلو. تمام کارهای من به اعتماد به ذات اقدس اله هست که بر این ستون تکیه میکنیم. این گروه چندین فضائل دیگه هم دارن. والذین یجتنبون کبار الاسم والفواحش، در بحثی قبل گذشت، یعنی گناهان کبیره رو ترک میکنن. خب انسان بالاخره مبتلا به لغزش میشود. اگر از گناهان بزرگ انشاءالله صرف نظر کرد، اون لغزش های جزئی امید مغفرت هست. و ازا ما غضبوا هم یغفرون، که این مورد درون‌مرزی است، اما رجع به برون‌مرزی جدا بود. فرمود نسبت به یک دیگه که مشکلی پیدا کردی، عصبانی شدید، چه در کار منزل امور خانوادگی، چه در جامعه در مسائل سیاسی اجتماعی، هنگام غضب میبخشن. این قرآن کریم که فرمود هنگام غضب میبخشن، نه اینکه وقتی که ما عصبانی شده هر چی دلشون میخواست بگن، بعدها کم کم به این فکر باشن دو از طرف ضرب زر کنه، نه، حین غضب اونقدر قدرت داشته باشن که بر غضب مسلط بشن. نمیگن اگر سگی به شما حمله کرده از شما که بشینی اون کاری به شما ندارد. ای کسی رفت در رمسرا، در این دامدارها، وقتی سگ اون دامدار حمله کرد، انسان بشینه کاری با آدم ندارد، برای اینکه میفهمد او با قصدی ندارد. گفتن اگر عصبانی شدید بشینید، این نشستن یعنی این سگ نفس دیگه کاری به شما ندارد، یا اگر نشسته اید دراز بکشید که از دست او محفوظ باشید. خب یه وقت انسان بعد از عصبانی شدن کم کم به این فکر میفتد میبخشد. این هنر نیست. هنر آن است که در هنگام غضب خودش کنترل کند. ببینید قرآن کریم گاهی میگوید که این کاری که کردن بعدن جبران میکنن. خب اون هست، اون مال افراد عادیه. اما مردان الهی کسانی هستند که در حین غضب میتوانن کنترل کنن. این تعبیری که از صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس همینه. صابرین حین البأس ما رو مجاهدانی که تو خط مقدم جبهن، خب این حین البأس دیگه، در اون وقت داره تحمل میکنند. یه وقت از که حادثه سخت گذشت، آثار و ترکش و این رنجها هست، این ممکنه صبر بکنند. اما حین البعث صبر کردن صحنه رو ترک نمی کند. از صابرین فی البعثائه و الزرائه و حین البعث، یعنی تو خط مقدم که هست صابره. اینجا هم همین طور است، مغفرت دارد. اذا ما غضبوا، یعنی حین الغضب، اون حین الغضب خیلی مهمه. شما ببینید در سوره مبارکه نور وقتی اوصاف اولیای الهی را بازگو میکنند، تمام رجال لا تلهم تجارتون ولا بی، این تکرار که نیست، که ما یک تجارت داریم و یک بی. تجارت اون حرفه است، اون آقای که مغازه باز کرده، پیشه خرید و فروش رو انتخاب کرده، این تاجر است. اما وقتی مشتری آمد در مغازش، او دارد پارچه مسی میکند میفروشد، این بی است. فرمود نه اون پیشه و شغل مانع یاد خداست، نه این هینی که در سود میبرد، رجال که لا تلهیهم تجارتون، نه این پیشه و حرفی که تو مغازه دارد مانع یاد خداست، نه این خرید و فروشی که الان مشتری آمده او داره سود میبرد. بیام اینطوره. در جریان دیگر هم همینطور است. فرمود در جریان معاد حادثه به قدری دشوار است که نه تنها مادر از کودک شیریش غفلت می کند، بلکه اون وقتی که این کودک در دامن اوست، پستان مادر در دهن اوست که عالی ترین مرحله عاطفه است، از اون هم غفلت می کند. تذهل و کل مرضعتن اما ارضعت، تذهل و کل ذات حملن حملها، هر بارداری بارش به زمین میگذارد از فشار اون درد و حادثه دردناک. این یکی. و هر زن مرضعی هم از کودک شیریش صرف نظر میکند. آخه زن رو که نمیگن مرضعه، این تا تل فرق، یعنی تا برای فرق بین زن و مرده. زن و مرد هر دو میتونن کاتب باشن، لذا یکی میگن کاتب، یکی میگن کاتبه. اما دیگه طالقه که نمیگن، حائضه که نمیگن، از تا برای فرق است. اون وصفی که مخصوص زنه که دیگه تا نمیخواد، میگن زن حائض است یا طالق است. مرضعه هم این چنینه، مرضعه دیگه تا نمیخواد، بگن مرضعه، برای اینکه مرد که شیر نمیده. ولی زن در این حال که مرضعه است بدون تا، اون لحظه‌ای که کودک در آغوش اوست و این پستان رو در کام او می‌گذارد، در این لحظه به این زن میگن مرضعه. فرمود این لحظه که حساس ترین لحظات عاطفی مادر نسبت به فرزند است، وقتی جریان قیامت پیدا می‌شود، یعنی کودک غفلت می‌کند. بنابراین اذا ما غضبوا، یعنی حین الغضب، هنر این است که انسان حین غضب زبان خودش رو کنترل کند، نه حین غضب هر چی دلش خواست بگوید، بعدها که حادثه آرام شد صرف نظر کند. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، یعنی حین الغضب، وگرنه در حین غضب هر چی دلش خواست بگوید بعدها عفو کند، این کار مردان الهی نیست. والذین استجابوا لربهم، تو سوره مبارک انفال و مانندان، استجیبوا لربکم و استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، اینا هم عجبنا گفتن، اطعنا گفتن. والذین استجابوا لربهم، در اثر اینکه نماز عمود دین است، اینا اقام الصلاة دارن. چندین بار تو این آیات گذشت که هرگز ما نداریم نماز بخونید، برای اینکه دینی که نماز را عمود میداند، میگوید از صلاتو عمود دین، اگر چنین دینی بگوید نماز بخونید، معلوم میشه حکیمانه حرف نزده، چون ستون را نمیخونن، ستون را به پا میدارن. همه جا سخن از اقیم الصلاة یا قیم الصلاة مقیمون الصلاة و مانندان است. اونجا که دارد یسلی مسلی، اونم یعنی یقیمون الصلاة. اگر لفظ بود، مسئله تلاوت و قرائت و اقرا و امثال ذلک جا داشت، اما وقتی شما گفتید نماز ستون دین است، باید مواظب حرفتون باشید، دیگه نگید نماز بخون، باید همه جا بگید اقیمو، بلکه اول گفتید نماز ستون دیگه، از صلات و ماهیه، شما صلات را به ستون دین تعریف کردید، پس سایر احکام و حکمتون هم باید مطابق با ستون بودن دین باشد. لذا اینجا هم تعبیر به اقام الصلاة دارد. در سوره مبارک آل عمران به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود و شاورهم فی الامر، این الف لام چه امریه؟ الف لام مطلقه، یعنی فی ای امرین، یا عوض از مضاف الیه. آیا امر الله را با اینا مشورت بکن؟ احکام فقهی را با اینها مشورت بکن، یا احکام فقهی لا تحرک بهی لسانک تا وحی نیاید تو چیزی نگو، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یو، امر الله و حکم الله فقط از نهی خداست. پس این الف لام، الف لام جنس نیست، این الف لام عوض از مضاف الیه هست. و شاورهم فی الامر ای فی امرهم، امر الناس، امر الناس مسائل عادی است دیگر، به قرینه آیه سوره مبارک شورا یعنی آیه 38 شد و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. تو احکام فقهی، تو مسائل فقهی، تو آیات الهی، تو مسئله بهشت و جهنم و گذشته و آینده به قضا و قدر برمیگرده، اینا امر الله هست. امر الله با مشورت بشر حل نمیشود. امرهم چیره، ما اقتصاد کشور چی رو حل بکنیم؟ رو کشاورزی حل کنیم یا رو صنعت حل کنیم یا تصمیم کار بکنیم؟ چجور مردم رو آرام کنیم، شغل ایجاد بکنیم؟ این امر الناس است. در امر الناس با مردم مشورت بکن، ولی تصمیم نهایی به عهده توست. اذا عزمت فتوکل، نه اینکه اذا عزم، تصمیم نهایی با توی پیغمبر است. مطلق دیگه، امر الناس هم امر اقتصاد است، هم امر ازدواج است، هم امر مدیریت است. امور شخصی دخالت نمی کرد، اما امور دولتی که دخالت می کرد. این کشور رو چی اداره بکنیم ما؟ این اختصاص به زید ندارد، اختصاص به امر ندارد. این با مشورت کارشناسان جامعه باید حل بشه. بعد موضوعات را چرا؟ موضوعات که امر الناس هست مشورتی است، اما امر الله که حکم است، این حکم را ما چگونه بفهمیم؟ حکم خدا چیست در این زمینه؟ حکم این موضوع چیست؟ اینا را ذات اقدس الهات بیان کنند دیگه. موضوعات را که کاملا کار مردم است باید مشورت بشه دیگه. پس اون الف لامی که در سوره مبارکه آل عمران آمده است، الف لام جنس نیست، بلکه عوض از مضافله میتونه باشه. و شاورهم فی الامر، یعنی فی امر الناس. وگرنه خود پیغمبر در احکام الهی تا دستور نمی آمد حرفی نداشت، به سخنی نداشت. قانونگذاری تطبیق کلیات شرعی است بر موضوعات دیگر، قانون شناسی است. اگر شما سنتون و وقتی که تازه انقلاب به ثمر رسید، اون مناظره‌ای که شورای عالی قضایی با سران توده‌ای داشت، خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی را و حفظ کنه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی را، اگر یادتون باشه در اون صحنه مناظره‌ای که با کمونیستا اینا داشتن، اونا میگفتن که شما این شورای نگهبان را برای چی میخواهید؟ یا قانون را برای چی میخواهید؟ شما که قانون نوشته دارید. لایحه قصاص مطرح بود. در اون مناظره به این تودی ها گفته میشد که ما قانون گذاری نداریم، قانون شناسی داریم. قانون را ذات اقدس الله معین کرده. در مجلس اگر سخنی هست، در شورای عالی قضایی اگر سخنی هست، در شورای نگهبان اگر سخنی هست، همه و همه برای قانون شناسی است. چون که کار حوزه ها هم همینه، نه قانون گذاری. اما در موضوعات که چگونه ترافیکشون حل کنیم، خیابان های چگونه باشه، کدوم یه طرف باشه، جریان زوج و فرد و ماننده، اینا موضوعات دیگه. اینا میشه امر الناس، امر الناس شورا بینهم. خب و مما رزقناهم ينفقون، این و مما رزقناهم ينفقون، این هم نه افراط باشه نه تفریط. در سوره مبارکه فرقان خصوصیت های اخلاقی مردان الهی را فراوان ذکر کرده. آیه 67 سوره مبارک فرقان این است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نه تون نه کن نه اسراف نه تقتیر و تبذیر. انفاقشون بین اسراف و تبذیر است و امثال ذلک. اینجا هم مما رزقناهم است، تا انسان بداند به اینکه مال خودش نیست، اصل مالکیت را ذات اقدس اله امضا کرده است. اموالهم و اموالکم ماله، اینا را امضا کرده است. اما وقتی ما جامعه را، افراد را، بشر را نسبت دیگر می سنجیم، اصل مالکیت را برخلاف اصول ویلشویکی امضا کرده، انسان مالک است. اما وقتی نسبت به ذات اقدس اله می سنجیم، نباید بگیم ما مالکیم. ببینیم او چی دستور میدهد. اگر خدایی ناکرده خود را در برابر الله مالک دانستیم، این همون خطر اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. و هم مشکل قارون هم همین بود، گفت انما اوتیتو علی علم عندي. اما یک موحد هرگز قارونی فکر نمی کند، قارونی حرف نمی زند، نمی گه من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، تمام این نعمت های علمی و غیر علمی و عملی همه اینها به عنایت الهی است. وقت ما میشیم امین الله. تو آیاتی که سوره مبارکه نمل امثال نمل است، فرمود حواستون جمع باشه، نه تنها اون چی که خارج از شماست شما امینید، اون چی که در درون شما هم هست شما امینید. امن یملک السمع والابصار، این ام ام منقطع است، با میم من که متصل شد میشه امن، این ام منقطع معنی بل هست، مثل امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب ام یعنی بل، بل اون کسی که میتواند مشکل مضطر را حل کند خداست. خیلی از مضطر هست که دیگران از خبر ندارن، این زیر دریایی که دریا غرق شده کسی خبر ندارد تا به دادش برسد. اما هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اون کسی که هیچ جا جای خالی او نیست او خداست، کسی که هیچ مشکلی نمیتواند او را از پا در بیاورد او خداست. ام من یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، او خداست. ام من یملک السمع والابصار، او خداست، مالک چشم اوست، مالک گوش اوست. خب اگر کسی نباشه که در حال احتضار چشم آدم رو ببنده وقتی که بدن گرمه، انسان با همون چشم باز بمیره، خب منظر هولناک و بدی داره دیگر. به پیغمبر عرض کردن چرا شما اینقدر بیتابی در ذکر؟ فرمود آخه من اینم که نمیتونم، آیا این چشم رو میبندم و میبرم یا نه؟ پس بنابراین در برابر ذات اقدس اله کسی واقعا مالک نیست. پس اصل مالکیت را برخلاف حرفا و مبادی بین الغیه بلشویکی امضا کرده است. اموالکم گفت، اموالهم گفت، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، فرمود بمانند اون، در صورتی که انسان روابط اجتماعی را مرحل کند، کسی نسبت به کسی بگه این مال من دیگه، اما در برابر ذات اقدس اله بگوید این مال مال من است، این درست نیست. وقتی که چشم گوش ما مال او باشه دیگه مال ما هم یقینا مال اوست. خب فرمود به ما رزقناهم ینفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. برای شد که این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه معنا بشه. ببینید تو اون بیان بلند روز مبارک سید شهدا فرمود من از پیغمبر شنیدم که من را سلطانان جائرن کذا و کذا و کذا آرام بنشیند، حق و علی الله سبحانه و تعالی ان یدخله و مدخله. فرمود شما الان میدونید حکومت عموی چی کار میکند دیگر. این بیان رسمی پیغمبر است که من شنیدم. فرمود اگر ملتی بنشیند و بشنود که یک هیئت حاکمه در ستم میکند و آرام بشیند، این حاکم و محکوم کلاهما فی النار. این چرا؟ حق علی الله ان یدخله مدخله، او مستضعف ستم پذیر در حکم مستکبر از کلاهما فی النار. سرش این است که در جهنم مستضعفین میگن خدا یا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبران و آتیم ضعفنی من العذاب، عذاب اونها رو دو برابر کن. خدا هم در پاسخ هم لکلین ضعفون ولکن لا تعلمون، شما هم مستکبرید اونا هم مستکبرن، اونا دو تا گناه کردن شما هم دو تا گناه کردید، اونا دو تا گناه کردن خودشون بیراه رفتن شما رو هم تشویق کردن تبلیغ کردن به بیراه، شما هم دو تا گناه کردید، یکی که بیراه رفتید، یکی در خانه ما رو بستید. خب اگه شما اونجا رو نرفته بودید ما رو یاری میکردید، خب ما میشدیم اولیای شما. همون لکلن زعفون، این استدلال خداست برای جهنم در جهنم. همون لکلن زعفون ولیکن لا تعلمون، شما هم مستکبرید دو تا گناه کردید. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که به مرد شامی گفت خب اگه شما نرفته بودی که در خانه ما بسته نمی شد، شما عموی و مروانی رو تقویت کردید. اینجا فهمود مردان الهی کسانن که اهل انتصارن، انتصار یعنی انتقام، نه یعنی نصرت خواهی از دیگری. فهمود خدا میتونه انتصار کنه، انتصره یعنی انتقامه. در سوره مبارکه که به نام پیغمبر هست در اونجا فرمود خدای سبحان اگر میخواست از اونها انتصار میگرفت، یعنی انتقام می گرفت. در سوره مبارکی که نام حضرت است آیه چهارم فرمود ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست از ظالمین انتقام میگرفت، ولی میخواست شما رو بیازماید ببیند شما ملت زیر سلطه هستید، ستم پذیر هستید یا نه. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، ولی والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. پس انتصره یعنی انتقمه، یعنی زیر بار ظلم نرفت. اون بیان نورانی هست امیر که همون رد الحجره حیث جا، خب چقدر این بیان نورانی است. و اون سنگ پذیر نباشید، اگر سنگی آمد فورا اونجا که آمد برگردونید، مثل دوا هشت سال به کسی سنگ نزنید، ولی سنگی آمده را برگردانید. رد الحجره حیث جا، اینی که من کلمات رو میبوزیم برای همینه. همون ذلت پذیر نباشید، زیر بار ظلم نرید. لا یهدمر ظلم الا الذلیل، اینجا هم همینه. مردان الهی کسانی که اهل انتقامن، نه حمله بکنن ولی اجازه حمله هم نمیدن، که امیدواریم این نظام تا ظهور صاحب اصلیش محفوظ بمونه. والحمدلله.